نیست مفو دوا ذکر و هو شفا و طاعت و هو غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. اللهم لعن الاصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابت علی قتله. اللهم لعنهم جمیعا. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. این نحوه مباحثه خیلی سخت به ما میاد، دعا کنیم. این ایام هم ایامی بوده که توفیق تشرف داشتید، عادی نشه برای ما بگیم باید صبر کنیم و خدمت شما عرض شود که بسازیم، دعا کنیم. شماها طلبای نورانی هستید، دعا شما کارسازه. از وجود مقدس و ملکوتی امام حسین ارواح العالمین له الفدا بخواییم که این موانعی که ایجاد میشه به عنوان این گونه بلایا اینا رفع بشه، تا خدای نکرده این عدم توفیق ها تکرار نشه انشاءالله تعالی. برای استجابت این دعا همه صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. الاقوال فی حجیت الاستصحاب. الاول القول بالحجیه مطلقا، مطلقا با توجه به بقیه قیودی است که خواهد آمد. اگر رجوع فرمایید به قوانین جلد 3 صفحه 132 خودش همین نظر رو داره و بعد می‌فرماید ظاهر اکثر متأخرین هم همین نظر رو دارن. صاحب کفایه در کفایه جلد 3 صفحه 174 همین نظر رو داره. یادتون باشه مرحوم مظفر 637 همین نظر رو داشت. آزیا در جلد 4 نهایت الافکار قسم اول صفحه 87 همین نظر رو دارن. صاحب اوثق جلد 5 93 میگه اکثر محققین بل الله المشهور عند الفقها همین نظر رو دارد. بعد میفرماد هو المختار. حجت این قول رو مرحوم شیخ انصاری در همین جلد 3 صفحه 83 میارن، رفقا میتونن ببینن. الثانی عدمها مطلقا، عدم حجیت مطلقا. صاحب اوثق جلد 5 صفحه 93 نوشته ذهب الیه سیدان، سید مرتضی و سید ابن زهره، صاحب المدارک و المعالم، صاحب مدارک صاحب معالم. و خدمت شما عرض شود که صاحب معالم فرموده که محقق، محقق حلی که مرحوم شیخ انصاری میخواد بفرماد قول نه و مقایله، صاحب معالم فرموده محقق هم همین نظر ما رو داره. حجیت این قول رو میتونید در جلد 3 صفحه 97 ببینید، اقوالش اومده. بعضی از مطالبش رو قبلا خوندیم، نافین استصحاب به چه ادله‌ای تمسک میکنن، بعضیش گذشت، مثل همون بحث بیانه نافی و مثبت. الثالث التفصیل بین العدمی و الوجودی. این تفصیل رو باید چجوری بیان کنیم؟ بگیم در عدمی اعتبار، در وجودی عدم اعتبار، یا در عدمی عدم اعتبار، در وجودی اعتبار. دیدم بعضی از آقایون این رو نسبت دادن به همون قولی که از مرحوم شریف العلماء خوندیم. فضلا این درست نیست دیگه، این بیان درستی نیست. یادتون باشه در همین صفحه 31 ببینید ان القول به تفصیل بین العدمی و الوجودی، اونو چی گفتیم؟ گفتیم عدمی را حجت بداند، وجودی را حجت نداند. صفحه 32 مرحوم شیخ فرمود ثم انا لم نجد فی اصحابنا امامیه من فرق بین الوجودی والعدمی. بگه وجودی اعتبار نداشته باشه، عدمی اعتبار داشته باشه، من پیدا نکردم. نعم حکا شارح الشرح حاضر تفصیل عن الحدفیه که همون عبارت صفحه 28 بود. ان خلاف الحنفیه المنکرین للاستصحاب انما هو فی الاثبات دون النفی الاصلی. لذا شیخ انصاری هم جلد 3 صفحه 103 وقتی این قول رو میاره که حجتش رو بیان کنه همین رو بیان میکنه، میفرماید که در عدمی اعتبار دارد، در وجودی اعتبار ندارد و این قول خدمت شما شود بعض عامه است. الرابع تفصیل بین الامور الخارجیه و بین الحکم شرعی مطلق. یادتون اقسام حکم شرعی رو خوندیم، حکم شرعی کلی و جزئی، تو صفحه 33 بود مرحوم شیخ انصاری فرمودن امور خارجیه و بین الحکم شرعی مطلق. این قول رو قبلا دیده بودیم دیگه، صفحه 35 یادتون آوردیم همین الرابع رو، صفحه 35 و هو ظاهر مما حکاه و المحقق الخانساری. این همون مطلب صفحه 35 اونجا دیده بودیم. در امور خارجیه میگفتن خدمت شما عرض شود که اعتبار ندارد ولی حکم شرعی مطلقا جزئیان کان او کلیان اعتبار دارد. صفحه 35 دیده بودیم. حجت این قول رو جلد 3 صفحه 111 میتونید ببینید. الخامس التفصیل بین الحکم شرعی الکلی و غیره. این غیر شامل دو تا میشه، حکم شرعی جزئی و موضوعات. این قول رو هم دیده بودیم صفحه 35. حکم شرعی کلی اعتبار ندارد فلا یعتبر فی الاول، نظر آن اخباری ها بودی از سرآبادی محدث بهرانی، فلا یعتبر فی الاول. البته یه دونه استثناء میکردن، میگفتن در حکم کلی اعتبار ندارد مگر یه دونه، اونم اصالت عدم نسب بود که شیخ انصاری فرمود تو صفحه 30 خدمت شما شود یک یادتون باشه، کلمحدث فان المصرح به فی کلام غیر واحد کلمحدث الاسترابادی محدث بهرانی عدم الخلاف فی، در مورد استصحاب عدم نسب، بل مال الاول الی کونه من ضروریات الدین. اصالت عدم نسب رو خوندیم که عرض کردیم همونجا به رفقا جلد 3 صفحه 116 رو هم ببینید، اونجا مرحوم شیخ دوباره این بحث رو تکرار میکنه. ولی در مورد حکم شرعی جزئی و موضوعات اینا قائل به حجیت هستند. یادتون باشه مرحوم مظفرم فرمود اصالت عدم نسب این استصحاب نیست، صفحه 415. مرحوم شیخ انصاری هم صفحه 32 فرمودن اصالت عدم نسب این از ظهورات است. صفحه 132 هم دوباره میفرماید، 32 رو خوندیم، صفحه 132 همین جلد 3 رو ببینید، باز مرحوم شیخ انصاری میفرماید اصلا اصالت عدم نسب استصحاب نیست، از ظهورات است. از سادس که از سادس هم دیده بودیم صفحه 35، از تفصیل بین الحکم الجزئی و غیرهی، غیر میشود کلی و امور خارجی. فلا یعتبر فی غیر الاول، شیخ انصاری خیلی راحت می‌نویسه اسم نویسه فلا یعتبر فی ثانی، ولی حالا نوشته فی غیر الاول، اعتبار ندارد استصحاب در ثانی، یعنی اونجا که کلی باشد و امور خارجیه، فقط در مورد حکم جزئی اعتبار دارد استصحاب. این هم صفحه 35 دیده بودیم، از ثالث صفحه 35 همین بود. و هذا هو الذي تقدم از صفحه 35 انه ربما يستثر من كلام المحقق الخانساری في حاشيه شرح الدروس. ببینید یادتون صفحه 35 مرحوم اعتمادی جلد 3 صفحه 28 نوشته بودن که در شرح لمعه، در شرحی که ایشون به لمعه زده نوشته، اونجا عرض کردیم نه این حاشیه غلطه، الان خود مرحوم شیخ نوشته فی حاشیه شرح الدروس. البته این تعبیر حاشیه شرح الدروس، ببینید تو حاشیه‌تون نوشته لم تر شرح در تا، دیگه حاشیه دروس دیگه، خود شیخ انصاری تارا بارها تصریح کرده تعبیر شرح دروس رو یا حاشیه دروس. حالا حاشیه شرح دروس یه موقع تعبیر جالبی نیست، اضافه مثلا اضافه بیانیه باشه. الا ما حکاه و سید، بنابراین که سید نقل کرده در شرح وافیه که صفحه 35 خوندیم حجت این قول رو میتونید صفحه 121 هم ملاحظه بفرمایید. از صابه که قبلا این از صابه رو آورده بودیم روش بحث کرده بودیم، یادتون باشه صفحه 35 الوجه و ثالث تقسیم سوم به اعتبار اول مستصحب یه وقتی حکم تکلیفیه یه وقتی حکم وضعیه، مفصل 35 و 36 بحث کردیم آوردیم، همین عبارت اینجا هم ذهن شریفتون باشه خوندیم و بعد رفتیم راجع به عبارات شیخ انصاری صفحه 121 که عرض کردیم توی سه صفحه این عبارات وافیه رو آوردن، مرحوم فاضل تونی رو آوردن عبارت رو و خوندیم، صفحه 125 رو هم عباراتش رو تو همون صفحه 35 و 36 خدمتتون خوندیم، رفقا ببینن دیگه. از صاب از تفصیل بین الاحکام الوضعیه، البته منظور از احکام وضعیه موضوعات احکام وضعیه است، به بیانی که شیخ انصاری داشت آوردیم خوندیم صفحه 125، شیخ فرمود اینا موضوع حکم وضعیه و یعنی حکم وضعی سببیت از مانعیت از شرطیت است، یعنی قصد کرده از فاضل تونی رضوان الله تعالی علیه نفس الاسباب و شروط و الموانع، اینا موضوعاتن، اینا حکم وضعی نیستن، ولی حالا اون تعبیری که مثلا تو عباراتش نشون میداد که اینا هم حکم وضعی اعلام کرده. از تفصیل و بین الاحکام الوضعیه و الاحکام تکلیفیت تابعت لهایتون عبارت رو بردیم خوندیم، فرمود تو احکام تکلیفی مجرده استصحاب معنا نداره، ولی اگر تابع این سه تا اسباب شروط موانع باشد استصحاب حجت دارد. البته میدانید که این حرف حرف نادرستی است، شیخ انصاری هم اشکال کرده به این حرف تو صفحه 143 همین کتاب دیگه. ما اگر موضوع رو مثلا حیض را مانع حیض رو اومدیم استصحاب کردیم دیگه، حکم شرعیش که مثلا حرمت مکث در مساجد دیگه میاد دیگه، به تبعش دیگه نمیگیم دوباره استصحاب میکنیم حکم حرمت عدم مکث را. اینا رابطهشون سبب و مسببیه، با جریان استصحاب در ناحیه سبب دیگه در ناحیه مسبب استصحاب جاری نمیشود، اینا مقدم است، استصحاب سببی بر مسببی، استصحاب مسببی جاری نمیشود. ولی خب حالا ایشون فرموده دیگه، الان داریم قول میخونیم، ولی احکام تکلیفیت تابعت لها و بین غیرها، که غیرها چی میشه؟ میشه اون احکام وضعیه مانعیت، شرطیت، سببیت، واقعا حکم وضعی و اون احکام تکلیفی غیر تابع و بین غیرها من الاحکام شرعیه، فیجری فی الاول، اول یعنی احکام وضعیه، احکام تکلیفی تابع دون الثانی. بعد این تعبیر بین غیرها خب ظاهرن باید باشه بین غیر هما، چون میخورد به احکام وضعی و احکام تکلیفی تابعه، دوتا رو از جهت ادبیاتی نمیشه براش ها آورد. پس چرا شیخ انصاری ها نوشته بین غیرها؟ این به لحاظ این است که احکام وضعی در درون خودش تعدادی دارد، احکام تکلیفی تابعه لها تعدادی دارد، به این لحاظ میشه جمع ها براش میاد. بین غیرها من الاحکام شریعه فیجری فی الاول دون الثانی، اون چه که از صفحه 121 به بعد عرض کرده بودیم آورده بودیم خونده بودیم رفقا مد نظر داشته باشن. یادتون باشه عزیزانم، نور چشمانم، فضلای عزیزم، مرحوم شیخ تو صفحه 35 و 36 ما وقتی خوندیم یادتون باشه من اونجا این نکته رو تذکر دادم، عبارات فاضل تونی در وافیه عباراتی است که ازش فهم‌های مختلفی شده، همه مثل شیخ انصاری چنین فهمی رو ندارن. به عنوان نمونه رجوع کنید نائینی در فوائد جلد 4 صفحه 378 یه فهم دیگه ای دارد از عبارات فاضل تونی. آغازی‌ها رو ببینید در نهایت الافکار جلد 4 قسم اول صفحه 87 یه فهم دیگری دارد. لذا همه هم فهم نیستن، اینم به خاطر که عبارات فاضل تونی یه جورایی است که چند پهلوس یه جاهایش. الثامن اینم قبلا خونده بودیم تو همین صفحه 37 یادتون باشه، اما بل اعتبار ثانی به لحاظ دلیل مستصحب فمن وجوه ایضا احدا، یادتون باشه اصلا ما امر سادس رو خوندیم اولش، من همین نکته رو عرض کردم، گفتم اینا رو داریم میخونیم این تقسیمات رو برای اینکه اقوال برای ما روشن بشه و بعدش بتونیم قول حق رو خوب تشخیص بدیم. از تفصیل و بین ما ثبت بالاجماع و غیره دلیل مستصحب ما اجماع باشد، غیر اجماع باشد، سنت و روایت باشد، فلا یعتبر فی الاول. ولی فضلا یادشونه دیگه، من در صفحه 37 وقتی اون احدها رو خوندم، ذهن شریفتون باشه، عبارت صفحه 154 رو وردم سر کلاس خوندم، عبارت صفحه 154 و اونجا عرض کردیم که اون عبارت شیخ انصاری نشون میدهد که تفصیلی که نسبت داده میشود به غزالی تو صفحه 149 مرحوم شیخ انصاریش نسبت داده میشود به غزالی، این تفصیل خدمت شما شود که تفصیل بین اجماع و غیر اجماع در حقیقت نبود. آقا قطع شده صدا، رفقا صدا رو دارن، فضلا صدا رو دارن، آیون، آقای کشاکی، آقای مدرسی عزیزم، بله چشش. صدا قطعه نوشته کاملا ارتباط قطع شد، ارتباط کلا قطع شد.
میخواید بریم بیرون دوباره وارد شدیم؟
هرچون شما، من وارد نیستم به این آجا، شما استاد کنید. نمیدونم من کجا، من همینجوری گفتم دوباره مثل اون جلسه نشده باشه. اصابه التفصیل و بین الاحکام الوضعیه، یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع و الاحکام تکلیفیت تابعت لها و بین غیرها. یادتون باشه این رو هم ما تو صفحه 35 و 36 خوندیم، به اعتبار اول یعنی مستصحب و چه سالس استصحاب کنیم. فرمودن مستصحب یه وقتی حکم تکلیفی، یه وقتی حکم وضعیه. یادتونه دیگه، رفتیم راجع به عباراتی که مرحوم شیخ انصاری از مرحوم فاضل تونی نقل میکنه از صفحه 121 به بعد، یه مقدار عبارات رو خوندم و بعدش هم صفحه 125 رو خدمتون خوندم. شیخ انصاری فرمود چرا شما گفتید احکام وضعیه؟ احکام وضعیه سببیت هست، شرطیت هست، مانعیت هست. اینایی که شما شمردید اینا موضوعات احکام شرعیه هست، لذا تصحیح کرد. از سابه دیگه اون چی که صفحه 35 و 36 گفتیم رفقا به اینجا سرایت بدن. از تفصیل بین الاحکام الوضعیه، خودش تعبیر حکم وضعی رو فاضل تونی داد، خودش هم شرح کرد، نوشت اعنی. حالا مرحوم شیخ انصاری اعنی رو کرده، یعنی قصد کرده از فاضل تونی نفس الاسباب و شروط و الموانع و الاحکام، اطفس به احکام وضعیه و الاحکام تکلیفی تابع لها. که یادتون باشه مثال زدیم، گفتیم مثلا اگر مستصحب مانع حیض باشد، این خانم استصحاب حیض میکند. بعدش فاضل تونی گفت، فرمود به این که استصحاب حرمت مکث در مسجد هم میکند. البته میدانید دیگه، همونجا در درس عرض کردیم رابطه بین موضوع با حکم رابطه سبب و مسببه دیگه، با بودن استصحاب سببی نوبت به استصحاب مسببی نمیرسد. ولی خب الان فاضل تونی اینجوری فرموده دیگه، لذا خود شیخ انصاری هم جلد 3 صفحه 143 به این احکام تکلیفی تابع لها اشکال میکنه دیگه. شما وقتی حیض رو استصحاب کردید دیگه حکمش میاد دیگه، دوره حکم رو هم که دوباره استصحاب مستقلی نداری. ولی حالا ما داریم میخونیم فاضله تونی چی فرمودن. و بین غیره ها من الاحکام شرعیه، این غیره ها ها میخورد به احکام وضعیه و احکام تکلیفی، قاعدتا باید این غیره هما باشد، چون دو مورده. اگر شیخ انصاری ها آورده به خاطر اینکه احکام وضعیه در درون خودش، احکام تکلیفی در درون خودش شامل مواردی میشه، به لحاظ این موارد شیخ انصاری تعبیر غیره ها رو آوردن. من الاحکام شرعیه فیجری فی الاول دون الثانی، که مبسوط 35 و 36 با عبارات فاضله تونی گذر. فضلای عزیز یادشون باشه من در صفحه 35 و 36 گفتم عبارات مرحوم فاضله تونی به نحوی است که ازش فهمهای متعددی شده، همه فهم شیخ انصاری رو ندارن. شما رجوع بفرمایید به ناینی فواید جلد 4 378، یه فهم دیگه ای داره. رجوع بفرمایید به آزیاد جلد 4 نهایت الافکار جلد 4 قسم اول صفحه 87، فهم دیگه ای داره. از سامن که از سامن رو هم قبلا خونده بودیم صفحه 37، به اعتبار ثانی یعنی بر اساس دلیل مستصحب احدها، یادتون باشه اصلا ما عرض کردیم که این امر سادس رو که مرحوم شیخ انصاری اووردن از صفحه 26 به بعد، اینا مقدمه است برای شناخت اقوال و قول حق رو ببینیم از بین اینا چجوری تشخیص بدیم. از سامن التفصیل و اینم ما مستذهبی که ثبت بالاجماع، یعنی دلیل مثبت این مستذهب اجماع باشد، و غیر ما ثبت بالاجماع روایت آیه شریفه مستذهب رو اثبات کرده باشد، فلا یعتبر فی الاول ما ثبت بالاجماع، فرمودن این حجیتی نداره. البته باز فضلا صفحه 37 یادشونه من عبارت صفحه 149 رو اول آوردم خوندم که اونجا فرموده بودن نصب و این قول به غزالی، و بعدش هم عبارت صفحه 154 رو خوندم خدمتون. مرحوم شیخ انصاری فرمود در حقیقت این مفصل بین دلیل مستصحبی که اجماع باشد با دلیل مستصحبی که غیر اجماع باشد نیست، که اگر یه دور تغییرات 37 رو نگاه کنید، البته من میدونم که فضلا کم نیستن آقایانی که اصلا مستحضرن، ولی اگر کسی یادش رفته تغییرات 37 رو نگاه کنه دسترسی پیدا میکنه. عطاسه که عطاسه هم دیروز خوندیم دیگه، ذهن شریفتون هست تو همین تقسیم آخر خوندیم دیروز همین عطاسه، و خدمت شما عرض شود که العاشر الهادی عشر، التفصیل بین کون المستصحب مما ثبت به دلیلهی او من الخارجه استمرارهو فشک فی الغایت رافعت الله و بین غیرهی فیعتبر فی الاول دون الثانی کما هو ظاهر المعارض. رفقای عزیزم دل بدید یه مقداری عرضی که میکنم قابل تحقیق و کار کردم. ما قول خدمت شما عرض شود که مرحوم محقق رو در دو جا دیدیم، یکی صفحه 41 بود توی تقسیم ثالث به اعتبار ثانی دلیل مستصحب اما ان یدل على استمرار الحکم الى حصول رافع او غایته اما ان لا یدل، وقد فصل بین هذین القسمین محقق در معارج، اونجا هم نوشت که واعترف بها فی الاول مطلقا کما یسر من المعارج، که اون مطلقا رو یادتونه که درس دادیم. ببینید اونجا بر اساس دلیل مستصحب تعبیر اینو داشتیم، دلیل دلالت بکند بر استمرار حکم، اونجا ناظر به دلیل مستصحب بود، آیا دلیل مستصحب استمرار رو در خودش دارد یا ندارد. رسیدیم خدمت شما عرض شود که به درس دیروز، تو درس دیروز از ثالث، از تقسیم ثالث به اعتبار ثالث که به لحاظ چی بود؟ به لحاظ شک مأخوذ در استصحاب. باز دوباره اینجا چه نگاهی کردیم؟ شک من حیث استعداد و قابلیت مستصحب فی ذاته للبقا. دوباره مرحوم شیخ انصاری فرمودن آخر صفحه 47 که قد یفصل بین کون شک من جهت المقتضی و بین کونه من جهت رافع فیون کرال استصاف الاول شکی در مختزی، ببینید این قول نهم همون 47 و 48 دیگه، منتها تعبیری که مرحوم شیخ انصاری اینجا به کار برد تعبیر مما ثبت به دلیلهی او من الخارج استمرارهو، این تعبیر تعبیریست که با صفحه 41 بیشتر سازگاره، یعنی نگاه به دلیل مستثب. خب بعدش می فرماید شک شود در غایت رافعه له. ذهن شریفتون باشه تو صفحه 41 ما یه تعبیر رافع داشتیم یه تعبیر غایت داشتیم که فرق اینا رو از ناینی و اوسق عرض کردیم. الان تعبیر شیخ انصاری اینه فشک کفل غایت رافعت له، برتا شک در غایته شک در رافعه چیه این؟ ما خیلی برامون روشنه که این الرافعه در حقیقت تابع است برای الغایت، یعنی مثلا بدل یا عطف بیان، حالا من کاری به حیثای ادبیاتیش ندارم فرق بدل عطف بیان چی هست و چی نیست. فشک کفل غایت رافعت له، اینجا منظور رافعه. چرا؟ به چند قرینه. قرینه اول همین درس دیروزه، گفتیم قول نهم همون عبارت 47 فقط یفصل بین کون شک من جهت المقتضی و بین کونه من جهت رافع. حالا این من جهت رافع چه وجود رافع چه شک در رافعیت موجود، خدمت شما عرض شود که نسبت به تمام مواردش فرق نمی کنه، نسبت به تمام مواردش فرق نمی کنه. خب اون قرینه است که پس این غایت اینجا به معنای چی آقا؟ به معنای رافعه. و مرحوم شیخ دیگه نباید مثلا اینجور تعبیر رو می آورد، ولی خب فرموده، ولی عبارت حل. فقط شما یادتون باشه من از شما خواهش کردم فرق بین ثالث از تقسیم به اعتبار ثالث و ثانی به اعتبار ثانی ثالثه، یعنی فرق بین 41 و 46 و 47 رو خواسته بودم رفقا روش تأمل بکنن که لابد دیروز نگاه کردید و روش تأملاتی رو کردید. و بین غیرهی، غیرش چیه؟ یعنی شک در خدمت شما عرض شود که مقتضی، که البته تعبیر به شک در مقتضی با تعبیر صفحه 41 ناسازگار بود، یعنی تعبیر صفحه 41 این بود اما ان لا یدل دلیل بر استمرار، و ما اینجا تعبیری که داشتیم تعبیر مما ثبت به دلیله او من الخارج استمرار، لذا قاعدتا باید بر اساس صفحه 41 این عبارت رو پیش ببریم، بین غیرهی رو بگیم اونجایی که دلیل مستصحب دلالتی بر استمرار نداره. ولی خب بدانید که مرحوم شیخ انصاری بعدها وقتی داره این قول رو حجتش رو نقل میکند همین تعبیر شک در مقتضی و شک در رافع از اونجوری که عبارت صفحه 47 و 48 داشتیم. مما ثبت به دلیلهی او من الخارج، اینم توضیح بدم. یه وقتیست که صفحه 41 عرض کردیم، یه وقتیست که رفقای عزیزم ما بیانی که از شارع مقدس رسیده اینه المتوزی متطهرون حتی مثلا یحدث حدثن. این عبارت نشون میده که پس اگر کسی تهارت گرفت تهارت میشود دلیلی که استمرار دارد مگر اینکه حادثی اتفاق بیفتد، وگرنه تا حادثی اتفاق نیفتاده این خدمت شما هر شود که وجود دارد. اگر اینجوری باشد میگیم این از مواردی است که مما ثبت به دلیلهی، مثل چی؟ مثل همین مثالی که زدم، یا مثل عقد نکاح که قبلا مثال زده بودم. عقد نکاح این قابلیت رو دارد که اگر محقق شد ادامه پیدا کند مگر اینکه رافعش که طلاق باشد محقق بشود. ولی یه وقتی او من الخارج یعنی من الخارج از دلیل، فرض بفرمایید که دلیل وضوع ما اگر این بود در منابع آمده بود که برای صلات واجب است طهارت بگیرید همین مقدار، خب دیگه این خود این دلیل از توش استمرار به دست نمیاد. استمرار اگر میخواییم به دست بیاریم بعد از یه دلیل خارجی به دست بیاریم، مثل چی؟ مثل اجماع. اجماع داشته باشیم که ان تهار ازا حسلت فهیه مستمرتون الى حصول رافع، اینو اجماع بگه. لذا فرمود مما ثبت به دلیل او من الخارج، خارج از دلیل اصلی، مثل اجماع به عنوان خارج ما استمرار رو بفهمید. شما ممکنه سوال کنید چرا مرحوم شیخ انصاری صفحه 41 این من الخارج رو نیاورد؟ نمیتونست بیاره، چون صفحه 41 چی بود؟ تقسیم ثالث به اعتبار ثانی. اعتبار ثانی چی بود؟ بر اساس دلیل مستصحب بود. اونجا باید میفرمود دلیل مستصحب یا استمرار دارد یا ندارد. دیگه من الخارج یعنی خارج از دلیل مستصحب. خب اگر اونجا صفحه 41 می آورد ما بهش اشکال میکردیم، میگفتیم شما به اعتبار ثانی یعنی به اعتبار دلیل مستصحب دارین تقسیم رو بیان میکنید، من الخارج دیگه معنا نداره. ولی اینجا چون داره قول رو مطرح میکنه جایگاهشه، لذا من الخارج رو هم مرحوم شیخ انصاری نوشتن. او من الخارج استمرار و فشک کف الغایت رافعت الله و بین غیره فیعتبر فی الاول دون ثانی کما هو ظاهر المعارج. صفحه بعد صفحه 51 مرحوم شیخ انصاری مقداری از عبارت مرحوم محقق رو میان. العاشر که دیروز داشتیم، العاشر رو صفحه 40 رو خدمت شما عرض شود که 7 داشتیم، 48 قد یفصل فی الرافع بین الشک فی وجودی و الشک فی رافعیتی فینکر الثانی مطلقا، گفتم این همین قول دهم است. حاضر تفصیل، همین تفصیل یعنی شک در مقتضی اعتبار ندارد مع اختصاص شک به وجود الغایه. این غایه هم اینجا به معنای رافعه، هم به قرائن بعد هم به قرائن قبل. قرائن قبل ما چیه؟ عبارت صفحه 48، عبارت صفحه 48 تعبیر رافع بود. اینجا به معنی قاید. همین که خدمت شما عرض شود که خود شیخ انصاری وقتی داره حجت این قول رو میاره در مورد رافع میفرماد، این نشون میده شیخ انصاری تو این صفحه به جای رافع قاید رو بارها استفاده کرده. و حالا اینکه خب نباید با توجه به اون فرقی که صفحه 41 بین قاید و رافع گفتیم، این کاربرد شیخ انصاری رو دیگر به کار برده دیگه. شما قلائد رو هم ببینید جلد دو صفحه 89 میفرماید این قاید منظور رافعه. حاضر تفصیل و مختصاص دیروز خوندم، یعنی مزیخ کردن. چون قول قبلی میگفت شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود به چهار قسمش مطلقا استصحاب درش اعتبار دارد، این میگه نه ما زیغش میکنیم، فقط شک اگر در وجود غایت باشد، وجود رافع باشد، استصحاب حجیت دارد. ولی شک که در رافعیت موجود به چهار قسمش ملحق می شود و شک در مقتضی استصحاب درش حجیت ندارد. کما هو ظاهر من المحقق السبزواری فی ما سیجی و من کلامهی. رفقای عزیزم، قبلا آیا ما محقق سبزواری رو در عبارات شیخ انصاری دیده بودیم یا ندیده بودیم؟ یه دور برگشت کنید ببینید جای محقق سبزواری دیده بودیم شیخ انصاری بیاره. آیا قولی رو قبلا بهش نسبت نداده بود شیخ انصاری؟ اون وقت اون قول با اینی که اینجا العاشر فرموده شیخ انصاری هماهنگ است یا هماهنگ نیست؟ الهادی عشر که دیروز خوندیم صفحه 48 بود، اذا لم یکن شک فی المصداق الخارجی، همین قول هادی عشر است. زیادت و شک یعنی قول قبلی رو داشته باش که فرمود شک در مقتضی حجیت ندارد، شک در وجود رافع حجیت دارد. حالا میخوام به شک در وجود رافعی که قول قبلی قبول کرد یه دونه اضافه کنم از موارد شک در رافعیت موجود. کدوم؟ شبه مصداقیش. زیادت و شک اضافه بفرمایید علش شک فی اصل وجود رافعی که قول قبل میگفت، میخوام یه چیزی اضافه کنم. چی؟ زیادت و شک فی مصداق القایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی. از موارد شک در رافعیت موجود اونی که شبه مصداقی است قبول کنیم. کما هو ظاهر و ما سیجی و من المحقق الخانساری که صفحه 169 به بعد خواهد آمد. رفقای عزیزم، مگه شیخ انصاری صفحه 41 به محقق خانساری یه نظر دیگه غیر از این رو نسبت نداده بود؟ آیا اون چه که صفحه 41 به محقق خانساری نسبت داد با اینی که اینجا فرمود یکیست، یادتون باشه من همون صفحه 41 آوردم این عبارت رو خوندم. خب اینا به خاطر این استش که جاهای مختلف یا شیخ انصاری قلمش لغزیده یا اینکه عبارات متعددی داشتن، مثلا فهمای متعددی شده. شما ایزاح الفراج جلد 2 صفحه 494 رو ملاحظه بفرمایید. ثم انه لبنی علی ملاحظه ظواهر کلمات من تعرض لهذه المساله فی الاصول والفروع لزادت الاقوال علی العدد المذکور بکثیره. مرحوم شیخ میفرماد شما اگر بخواید وقت بذارید نگاه کنید ظواهر کلمات و آیانی که به مسئله حجیت استصحاب و اعتبار استصحاب آوردن، چه در اصول فقه چه در بحث فروع خود فقه، لزادت الاقوال و عدل علل عدد المذکور بکثیره، به کثیره متعلق به لزادت زیاد میشه. یادتونه دیدی روز همه حاشیه این صفحه بود دیگه، عرض کردیم 50 خورده قول ادعی گفتن. بل یحصل لعالم واحد قولا، پس اگر یه وقتی دیدید من شیخ انصاری در دو جا دو تا قول نسبت دادم تعجب نکنید. یحصل لعالم واحد قولا او از ید و فی المسئله، حتی بیشتر از دو قول در مسئله حجیت استصحاب، دو قول یه وقتی سه قول یا عالم واحد دارن. الا اینکه ان صرف الوقت فی هذا مما لا یمنع، دیگه من بخوام تمام اینها رو بیارم این صرف وقت می شود و شایسته نیست. مرحوم صاحب اوصاف به تبع استادش صاحب اوصاف جلد 5 صفحه 95 فرموده اینا تضییع مداد و قرطاس است. فقط رفقا یه زحمتی میکشن شب رجوع میکنن اصول فقهشون، بحث اقوال فی المسئله که مرحوم مظفر فرمود من اینا رو از خری تازه سنای شیخ میارم، این هم اینا رو بود تو صفحه 615 مرحوم شیخ مرحوم مظفر نوشت یم بقی ان یزاد تفصیل آخر رو لطفا اونو بخونید، یه دلی بهش بدید در مباحثه هم بهش تأمل بکنید که اون چی بود و مرحوم مظفر چی فرمود. قبلا آیا دیده بودیم تو صفحه 37 یا ندیده بودیم؟ صفحه 37 ذهن شریفتون باشد، تقسیم ثانی به اعتبار ثانی. نظر شما شیخ انصاری چیه؟ اقوال اقوال فل استصحاب و القول تاسع، قول تاسع. اگر رفقا حوصله دارن میتونن رجوع بفرمان به حاشیه مرحوم همدانی صفحه 329 راجع به این قول تاسع مطالب بسیار خوبی دارد قابل استفاده. و هو الذی اختار المحقق، همونیست که محقق هم در معارج قبولش کرده. اون وقت آیا این بیان با بیان صفحه 41 جور جور نیست؟ رجوع بفرمایید به صاحب قلائد جلد 2 صفحه 89 میگه در کلام محقق در معارج سه فهم وجود دارد. صاحب فصول یه فهم دارد، خدمت شما عرض شود که دیگرانی فهمهای دیگری دارن، یکی همین فهمیست که شیخ انصاری دارد. یادتون باشه عرض کردم همین امروز از استاد عرض کردم صاحب معالم میگه محقق منکر حجیت استصحاب مطلقا است. و هو الذی اختاره المحقق، خب تا میگه هو الذی اختاره المحقق شما ازش توقع دارید که یه عبارتی از محقق بیاره که نشون بده قول تاسر رو، شیخ انصاری همین کارو میکنه. فان المحکی عن فی المعارج انه قال، رفقا در مباحثه تأمل کنن فی المعارج متعلق به کجاست، متعلقش چیه؟ شما میدانید که امکان نداره که متعلقش محکی باشد دیگه. فان المحکی عن فی المعارج، این متعلقش کجاست روش فکر کنید. انه قال، عبارت رو ببینید، اذا ثبت حکم فی وقت، مرحوم محقق صفحه بعد شیخ انصاری از معارجش یه مثالی رو میاره، من با توجه به مثالی که خط اول صفحه 52 داریم تطبیق میدم همینجا. اذا ثبت حکم فی وقت، بنویسید اذا ثبت وجوب و تیمم فی وقت تعذر الماء ثم جاء وقت آخر، وقت آخر چی باشد؟ اثناء الصلاة ما پیدا بشود. ولم یقم دلیل علی انتفاء ذلک الحکم، ما دلیلی بر این که اون حکمی که ثابت شده نداشته باشیم. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم دیگه اگر دلیل دیگه داشته باشیم باید اون دلیل رو عرض بکنیم. نوبت خدمت شما عرض شود که به قطع شده صدا، رفقا صدا رو داری؟ آن صدا رو دارن؟ رفقا صدا رو دارن؟ رفقا صدا رو دارن؟ رفقا اگه سوالی دارن، حالا من اینجا نشستم به فرمان میکروفوناشون روشن کنن، من جواب میدم اگه سوالی نسبت به درس قبل دارن که سوالاشون بی پاسخ نمانن. جانم عزیز عاشقتم، خدمت شما عرض شود که بله، من اینو تو تقریرات دست آقای فسایی دیدم، آقای شیخ تبار عزیزم، ایشون این شک در مصداق خارجی رو برگشتن صفحه قبل تطبیق داده بودن به دو مورد مصداقا لراف. صدای شما میاد؟ صدای من نمیاد؟ صدام نیمد؟ آقای شیخ تبار صدای من میاد؟ صدا درست شد؟ صدای من میاد درست شد؟ خب آقای شیخ تبار عزیزم، من اون نظر رو توی تقریرات درس آقای فسایی، استاد فسایی دامت توفیقات رو دیدم، ایشون تو اون تقریراتشون اینو اومده بودن نسبت داده بودن به دوتای صفحه 47 مصداقاً لراف المعلوم المفهوم مجهول المفهوم. دلیلش هم این بود که اونجا مرحوم شیخ تعبیر مصداق رو مثلا در مورد هر دوتاش به کار برده بود، لذا من با ایشون در حقیقت مخالفت کردم. من اینجا الان زدم حاج آقای اعتمادی جلسه صفحه 47 همینه اینجا، ولی خدمت شما عرض شد که دیشب رجوع نکردم، این رجوع برای قبلمه. بله، ولی اگرم این نبودم آقای شیخ تبار اصلا هیچ قرینه ای نمیخوایم بابا جان. چرا؟ چون شیخ نوشت حاضهی جملت و ما حذرنی من کلمات الاصحاب و متحصل و منها، از این کلمات اصحابی که در امر سادس گفتم این 11 قول میاد بیرون. خب قاعدتا باید اینو به عنوان یه قول ذکر میکرد دیگه شیخ انصاری، اگر این چیزی غیر از شماره خدمت شما شد که 11 بود، خب باید ذکر میکرد. و ما 11 کجا آمده؟ 11 قبلا نیومده. اگر قرار بوده اینو که صفحه 48 هست قول جدیدی غیر از 11 باشه، با شیخ باید اونو نقل میکرد، لذا اینا قاعدتا بر هم تطبیق داره دیگه، حتی اگر هیچ معشی هم نفرمیده باشه. آره از این. بله قائل به این قول آوردیم خوندیم دیگه، صفحه 103 رو ببینید، فرمودیم بعض العامه هستن، همین امروز هم آوردم عبارت رو خوندم، یا بعض الحنفیه هستن یا بعض العامه هستن. بابا جان شریف العلماء رو مرحوم شیخ انصاری اون چیزی که ازش آورد آقای شیخ دوار این بود که شریف العلماء فرموده در مورد عدمی مما لا خلاف فیه، ولی نسبت به وجودی محل نزاع است. ولی آیا اونجا نوشت که ایشون خودش نسبت به وجودی قائل به اعتباره؟ گفت ایشون میگه وجودی محل نزاع است. بعدش هم من عبارت صفحه خدمت شما عرض شود که چند بود خدمتون خوندم، صفحه 32 بود دیگه، یه مشکل این چنینی هم صفحه 32 داشتیم، انا لم نجد فی اصحابنا من فرق بین الوجودی والعدمی، ما نداریم یه چنین تفریقی رو. خب یه همون میشه عامه ای که صفحه 103 وقتی خودش شیخ انصاری میخواد این قول و حجت این قول رو میخواد بیان کنه، کاملا اگر صفحه 103 رو ببینید اعتبار عدمی است، عدم اعتبار وجودی است. اراده ملتمس دعا. فضلای دیگه آقای عدی، آقای مدرسی عزیزم، آقای کشاکی اگر سوال دارن من خدمتم. سوالی نیست؟ از همه عزیزان التماس دعا. یا علی، خدا نگهدار.